بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء. يقول الكلام في أصل التخيير، لم يعقل الأصوليون عنوانا على هده في مسائل الأصول العملية بعنوان أصل التخيير، ولعلهم أوكلوه إلى ما صدق في خلال كلماتهم و من باب أنه من الواضحات. وعلى أي حال، المقصود من أصل التخيير في المقام إنما هو التخيير العقلي لا الشرعي، يعني ما يحكم به العقل عند الدبران بين المحذورين، سواء كان لأجل فقدان الناس إذا اختلف الأمة على قولين أحدهما الوجوب والآخر والحرمة، أو لتعارض النسين بناء على التخيير الفقهي، لأن الحاكم بهذا التخيير عند تعارض النسين العقل، وهو تخيير استمراري. أو إذا دار الأمر لعجل شبهة المصداقية بين واجب وحرام، فألحق الشيخ الأنصاري هذا القسم أيضا إلى التخيير، والحاكم فيها أيضا العقل. إذا كان هناك مايعين في الخارج نعلم أن أحدهما حرام شربه لأنه مهلك أو مضر ضررا بالغا، والآخر شربه واجب لأنه دواء موجب لإنجاء النفس من الهلاك مثلا، وغير ذلك. سواء كان أحد الطرفين أهم من الآخر أو غير ذلك، فحينئذ فلو كان أحدهما أهم يكون من قبيل الاحتياط أو الترجيح بحكم العقل أو الاحتياط كما المثال الذي ذكرناه، وإلا لو لم يثبت أهمية أحد الطرفين في هذا القسم الثالث يكون الحاكم فيها العقل بالتخيير. فمقصود الشيخ من جعله هذا القسم من باب التخيير يكون مقصوده هذا التبيين، يعني إذا لم يكن أحدهما عند الشبهة الموضوعية بين الحرام والواجب المصداقية لم يكن أحدهما أهم ولم يكن مجرى الاحتياط، فإلا كل شبهة في المكلف به إذا كان مجرى الاحتياط لا تصل الموضع إلى التخيير. فالحاصل أن التخيير العقلي إما يكون في التكليف لفقدان الناس أو تعارض الناس، يعني تكون الشبهة في التكليف، فحينئذ يحكم العقل بالتخيير، وهذا التخيير يعبر عنه بتخيير الفقير الاستمراري، أو للشبهة الموضوعية يعني الشبهة المكلفة به. فحينئذ الضابط في جريان التخيير الأصولي إذا لم يكن مجرى الاحتياط. فإذا كان مجرى الاحتياط حينئذ ولو كان الدوران للمحذور قد يكون الاحتياط بالجمع بينهما. وسيأتي بيان ذلك. إذا لم يكن هناك مجرى الاحتياط ففي الشبهات التكليفية الدارة بين المحذورين شبهات مكلفة به، الشبهات غير مكلفة به الدائرة بين المحذورين، فحينئذ يكون داخلا في مسألة أصل التخيل. هذا كله في التخيل العقلي، وأما التخيل الشرعي أساسا خارج عن أصل التخيل. أصل التخيل الشرعي كما في التخيل الأسري عند تعارض النفسين قد يكون في التكليف. مثلا لو بنينا على التخيل الأسري لقوله إذن فتخيل في باب التعارض كما عليه السيد الإمام الراهب وغيرهم، فحينئذ يكون هذا الأصل شرعيا، لأن منشأ هذا التخيل بين الحجتين على النحو البدوي يستفاد من قوله عليه السلام جعل الحجة مختاره الفقيه من إحدى الحجتين المتعارضتين الدائرة بين المحذورين، وأخرى يكون من قبيل مدلول اللفظية كخسار الكفارات دلة النصوص و التخيير. و ثالثة أكون أيضا بحكم العقل، لكن ليس هنا الغالب حكم العقل، بل حكم العقل في ضوء ظهور اللفظ ظهور الخطاب كقوله قول المولى للعقل اشتر بحمن أو اشتر غلمن فالعبد يذهب في السوق ويرى نفسه مخيرا بين أقسام القلم وبين أقسام اللحن لإطلاق خطاب المولى. فهذا الحكم العقلي لا يعد من المستقلات، بل يكون على ضوء ظهور الخطاب. من هنا يكون من ظواهر اللفظ ويكون من قبيل التخيل الشرعي بلحاظ أنه ظاهر من خطابه. فالحاصل أن التخيل الشرعي بأقسامه كما أشرنا إليه الآن خارج عن أصل التخيل في علم الأصول العملية، فإنما المقصود يعني مقصود الفقهاء من التخيل ما يحكم به العقل عند الدوران بين المحذورين والشك في مقام الامتثال أو الشك في أصل التكليف. عرض میکنم خدمت شما که جان کلام و حاصل کلام که به این کیفیت بعضی از تعابیر در این جزء مشبش هست در قسمت تخییر، خودتون بر اساس اون چرا که خدمت شما عرض میکنم اصلاح میفرمایید بعدا. و اون این است که خب اصولیین ما نه مرحوم نائینی، نه شیخ، نه مثل خوی دیگران کلا نائینی، نه عنوان اصل تخییر عنوان مستقلی در اصول عملی منعقد نکردن، اومدن همون براءت و احتیاط و تعارض با وجوه مختلفی که در تعارض از اقسام شرایط و تنبیهات و تعارض و در باب استصاب مطرح کردن تمام ختم کلام. بعضی هم اومدن مثلا اصل تو صحیحی یا تسامه در عدل سننی یا چیزی دیگری به این خاتمه بعضی هم استعاد و ترجیح رو اضافه کردن. حالا غرض این است که ما باید یک نگاه جامع بکنیم به کلیه موارد تخییر در شرع. با این نگاه جامع ما میتونیم که تخییر رو به دو بخش اساسی و رئیسی تقسیم بکنیم. بخش اول تخییر عقلی، دوم هم آقا تخییر چی؟ شرعی. هر کدوم از اینا اقسام دارن. التفات فرمودیم مثلا همون تأخیر عقلی تارتا در شبه تکلیفیه هست، رأس تکلیفه، و اخرى در شبه در چی است؟ آقا مکلف و به هست. در شبه رأس تکلیف مثلا چی؟ خب بفرمود مثل فقدان نفس، اونجایی که اختلاف فقها علی قولین، اصحاب علی قولین، قولی به حرام و قولی هم چی آقا؟ به وجود، نفسی هم وجود نداره. اینجا عقل حاکم به چی میشه آقا؟ دوران بین محضوره نیدیگه، شبه تکلیف هم هست، نمیدونه تکلیف کدومه. اینجا عقل حکم کند به چی آقا؟ به تخییر. این تخییر هم قطعا از قبیل تخییر فقهی هست، استمراری هم هست، چون عقل مناست میبیند از یکی از فید و ترک را، فلذا حکم به رخصت میکند برای انجام یکی از طرفین، اباحه میکند. این هست معنای حرف بعضی اصولین مثل شیخ طوسی که گفتن تخییر واقعی. یعنی واقعا اینجا عقل حکم به اباحه داره، ترخیص داره، همین میشه واقعی دیگه. عقل در جایی که واقعی به این معنا، یعنی در جایی که به اصطلاح دوران بشه بین محظورین، عقل اینجا حکم دارد به این معنا، یعنی التفات فرمودید این اباحه. خب یه قسم این نگه براعت معنا نداره که، بالاخره تخییر دیگه، چون یک فعلی که به صورت در یک فعل جماعتی بگن حرامه، جماعتی بگن چی آقا؟ اون دلیل رسیده، براعت لاویان نیست، دلیل رسیده. مثلا این دوتا بیان با هم دیگه چی دارن آقا؟ تعارض دارن. چون این بیان هست و این دو بیان تعارض دارن، هم اینجا مخیر میبینه خودش رو. بعد از که بعد حالا میدونیم که فقها ها کلن دو دسته شدن، عده قائل به حرمت، عده قائل به وجوب، و ما علم داریم که حکم شرعی که از این دو هم خارج چی آقا نیست. بنابراین لا بیان نیست، این حرف درست نیست. بیان هست، منتهاش این مردد است بین این که حرام باشه یا چی آقا واجب. علم داریم حکم سالسی هم نیست، همینه دیگه، کافی بیان به این کیفیت رسیده به نحوه مردد. بعد از این بیان، یعنی خود یک بیان نیست که اجمال داشته باشد، حکم رو میدانیم، قطع داریم، اون به خلاف اجمال نسته. اجمال نست که اصلا نست خودش نمیتونه به اصطلاح معنا داشته باشه که اونجا تکلیف ثابت دست مجمل باشه دیگه، بیان نمیشه که. ولی اینجا نه، اینجا اجمالی در کار نیست. در نص دو طایفه هستن اصحاب، جماعتی غالب حرمت، جماعتی غالب چی آقا؟ وجوب شدن. و ما علم داریم که قطعا حکم واقعی، علم ما سببش چیه؟ همین فتوای اصحاب دیگه، میدونیم که این حکم واقعی یا اینه یا اونه. بنابراین این نوعی بیان هست از جانب اصحاب رسیده به ما، رسیده این مطلب. ولی در اینجا عقل حکم میکنه به تخییر، چون مناسی نمیبینه در مقام امتصال. مثل اونجایی میبوند که دوتا نس تعارض کردن، این تقریبا، حالا نمیخوام بگم هر یک از اینا حجتن مثل اونجا، ولی چون علم دارد که حکم واقعی یکی از این دو هست و این علمش هم به سبب فتاوای اصحاب هست، این رو نمیتونیم به عدم بیان ملحق بکنیم. این از این جهتی که او مناسی نمیبیند در این که بالاخره یک فعل دیگه، خودش میدونه این یک فعل یا باید اختیار بکنه یا باید ترک بکنه. وقتی که اختلاف شده بین امت، ایشون مناسی نمیبینه جز اباحه. این هم حکم اباحه عقل در چنین فرضی، مناسی چون نمیبینه حکم ترخیص میکنه هر یک از فعل و ترک رو. بله دیگه، در تایید میکنید شما، دقت کنید آقا. بله همین، میدونه حکم الزامی هست، اون الزامی هم میدونه یکی از این دوه، و طریق هم از طریق اصحاب فتوا دادن به این، نه از قبیل لا بیان میشه و نه بیان تفصیلی، هیچ کدوم نیست، یعنی بیان اجمالیست. خلاصه او میدونه که حکم الزامی یکی از این دوست، اما نمیدونه کدومه. خودش مناس نیبینه جز تخییر، یکیش اینه فقدان نسخه که تصریح کردن، که اصل تأخیر رو در جای دوران بین محصولین، و اخرى نه به خاطر فقدان نسل نیست، نسل وجود داره، هر طایفه هم فی نفسه تامه صحیحه. توجه فرمودید؟ بله. به خاطر اینکه چون هر دو طایفه تام هستن با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. منتهی یک افاده وجود کرده، دیگری افاده چی آقا؟ حرمت کرده. خب اینجا هم از موارد تخییر هست، منتهی اختلاف دیگه که آیا این در تعارض نسین که در برانه به محضوره نه، که اینجا آیا اصولیه یا بفرمایید که فقهی. همون ترخیصی که عرض کردین اباحه هست، همون که گفتیم عقل حکم میکنه به ترخیص، مناسی که نمیبینه اون میشه همون اباحه. همین اباحه رو گفتن اباحه واقعی، به لحاظ این که حاکم اینجا عقله. توجه فرمودی میونه که در تحقیل گفته اباحه واقعیه، به لحاظ این که اینجا حاکم چی است آقا؟ عقله. ولی بخلاف اون اباحه ظاهری که کل شیئ لک حلال حتی تعلم انه حرامون، اون اباحه ظاهریه. بله، اونم در شواهد موضوعیه هست، مکلف به هست علی الاقوا که گفتن. خلاصه اینجا نه، در تکلیف هست و حاکم هم چی هست آقا؟ عقله. وجه این که ادهی گفتن واقعی اینه، ولی اینکه اندقه واقعی نیست، چون بالاخره او طریق به واقع نداره الان، اما اجمالا میدونه واقع رو. تجربه فرمودی؟ بله. خب این مطلب معلومه. حالا نکته که میگفتم رو توجه بفرمایید. اون نکته این بود که بعد یک مورد دوم و تعارض اخبار دیگه، توجه فرمایید. خب بنا ان الاقوا که ما عدول کردیم از اصولی به فقهی، اینجا هم حاکم کی است آقا؟ عقله. چون تخییر فقهی در اینجا معناش اینه، معناش اینه که عقل بعد از تعارض نسین که از حجیت افتادن، مناسی نمیبینه از فعل یا تر، و چون رجحانی نداره یکی از این فعل و ترک، فلذا بازم میگه حکم به چی بکنم آقا؟ تخییر میکنم. این هم تخییر فقهی استمراری هست. نه نه نه، این رو به خاطر اینکه او در وقایع متعدد هست، یک موضوع نیست که مثلا دو تا باشن که یکی رو بدانی حرام دیگری جایزه، یا یکی حرام یکی واجبه، هر دو رو آنن جمع بکنی مرتکب بشی، از این قبیل نیست. یک فعله و شما نمیدونی یک فعل هر دفعه که انجام میدی نمیدونی این حرام یه چی است آقا؟ واجبه. و اینجا هم گفتن تخییر، و لذا تخییر استمراری چون دلیل نداره عقل یا مکلف از جانب شرع این فعلی که هر انجام میدی حرامی یا نه، در هر واقعی این به اصطلاح حکم ترخیص عدم به خاطر عدم دلیل و حرمت یا وجوب اون، این حاکم هست. و معلومه یزدی و بسیاری از محققین اکثرشون معروفشون در اینجا گفتن تخییر فقهیه. معلومه امام بعضی ها گفتن نه تخییر فقهی نیست. حالا این تخییر فقهی اگه نباشه اصولی باشه، اصلا از مدار تخییر عقلی چی میشه آقا؟ خارج میشه. بعدی شما من بعدا عرض میکنم، قبلا هم گفتیم. البته ما الان فعلا داریم تخییر عقلی رو میگیم، چند تا هستن. دو تا شدن گفتیم، فقدان نسل، یکی هم چی آقا بفرمایید که بله تعارض نسل. تحیر عقل میگه که تو متحیر نباش، من به تو رخصت میدم چون در این نداری، ولی یکی از این وجوب حرمت آزادی، حکم عقل در اینجا.
یکی انتخاب کرده تغییر هم رفت شد با همون هم
نه، چون اگر بخواد او رو انجام بده تغییر رفت نمیشه، نیاز به دلیل شرعی داره که این واقع هست. اگر اصولی بگیم حرف درست میشه، چون شارع فرمود که احدل حجتین جعلت الحجت مختاره الفقیه من احدل حجتین المتعارضتین، جعل حجیت شده برای اونی که فقیه اختیار کرده، چون کرده اینجا تغییر رفت میشه، اینجا جعل حجیت نشده برای یکی از این دو. توجه فرمودی؟ بناس فرض این است که تعارض کردن. بله، اختیار همیشه هست. اختیار اصلا معنایش این است که یجوز دکل فعل و بعد تر
اختیار حجت.
ما اون حجت در اونجا چون شارع گفته که حالا ما در تقریب اون میام میگم در اصولی، اجازه بدید من الان فقهی رو عرض بکنم. در فقهی هیچ رجحانی ندارد عقل مرجع شرعی یا عقلی ندارد بل یکی از این دو. بعضی استدلال کردن مثلا حالا دفع مقصده اولا منجا منطقه اینا میدونم هیچ کدوم اینا تام نیست، اینجا همون تأخیره. کما اینکه من رو گفتم هم مرحوم سید و دیگرم اکثر بر اینم که اینجا تأخیر فقهی هست استمراری. مرحوم
شیخ میگه توقف عقلیش در بحث فعال و
بنسل، توقف معناش چیز دیگری، ما در باب تعارض گفتیم توقف معناش این است که اسناد نمیده این رو یکی از این دو رو بشاره. توقف در اسناده، اجازه بده با عقل حکم میکند. اونجا گفتیم حکم به توقف یعنی که عقل توقف میکند که یکی از این دو رو بشاره نسبت بده به چی. اما در مقام عمل چی مناسی نمیبینه از فید و تر یکی از این دو، چون مناسی نمیبینه حکم به ترخیص میکنه هر کس فید و تر غیر مسندن الاشاره. استمراری دیگه همینی داره میگیم دیگه. پس چی داره میگیم ما؟ ما گفتیم استمراری دیگه. نه توقف در اسناده که نمید عقل هرگز جایز نمیبیند اسناد به شارع داده بشه، چون دلیل نمیبینه، چون این دو تعارض کردن ساقط شدن دو تا دلیل، حجتی دیگه نداره. پس چرا اسناد بده؟ نمیتونه اسناد بده، اما چاره‌ای در مقام عمل نمیبینه. از باب این که در چنین جایی که عقل دستش از حجت کوتاه شد و حکم به تأخیر میکند، این در چنین جایی عقل وقتی که حکم کرد اون وقت قاعده ما حکم به عقل حکم بهی اشهر، در چنین ظرفی با چنین شرایطی چی میشه؟ آقا جاری میشه بالمعال حکم شرعی میشد، اما این دیگه شرعی نمیگن، این همه تأخیری چی است؟ آقا عقلیه، شرع به تبعه، عقل اصله. توجه فرمودید اینجا؟ خب و مورد دیگر جایی است که فرمودید که این چه به موضوعی هست. شیخ ظاهر کلامش اینه که در اینجاها به اصطلاح دوران بین محظورین رو ایشون غیر از تخییر میبینه. عبارتی هست از ایشون من میخونم، ظاهرش اینه در این عبارت. ایشون دارد که فی اشتباه الواجب بالحرام به ان یعلم ان احد الفعلین واجبون والآخر محرم. اینجا شبه موضوعی مقصود بشه. من الان تکلیفی رو رد کردم، مقصودم در شبه چیست؟ اقلا موضوعی هست. بشته به احد هما بالآخر و اما لو علم ان واحدا من الفعل و ترک واجبون والآخر محرمون فهو خارج عن هذا المطلب. دوباره میخونیم ببینید. اشتباه الواجب بالحرام به ان یعلم ان احد الفعلین، یعنی دو تا فعل داریم یک موقع. فعل چند تا؟ دو تا واقع هست، دو تا شرده، دو تا مایه هست، دو تا چیزه. به ان یعلم ان احد الفعلین واجبون والآخر چی آقا؟ محرمون. دو تا مایه هست، یکی شربش واجب به خاطر اینکه یا نزد کرده طرف یا دواست، به قول شما دوایی که جان از جان حفظ میکنه جان رو، یکی هم مایه است که زهر ماره. توجه فرمودی احتمال میدی که اون رو حلاک بکنه اصلا. توجه فرمودی اینطوری. خب وشته هم به احد هم بالآخر این یکی. اما لو علم ان واحدا من الفعل بدتر، یعنی یک موضوعه، یک فعله، دوتایی در کار نیست. اینجا واحدا من الفعل و ترک واجبون و الاخر و محرمون فهو خارجون عن هذا المطلب. یعنی اصلا این از قبیل دوران بین محظورین نمیدونه، اولی را، دومی را از قبیل دوران بین محظورین میدونه. لانه من الدوران الان بین الوجوب و الحرمه الذي تقدم حکمه في المطلب الثالث من مطالب شک فی تکلیف و حکم فی ما نحن فی، یعنی اونجایی که دوران بین محظورین باشد که قبلا گذشت، که همون که عرض کردیم تازه به شما توجه فرمودید، یا فقدان نص یا تعارض نص، اون تکلیف به تکلیف برمیگرده. اما قسمت اول را میگه که
و الحکم فی ما نحن فی که محل کلامشون است، که یعنی دو تا فعل است، دو تا مایه هست، یکی حرام شبه موضوعی است در واقع، اینجوری این تکلیف نیست، شبه در چی است؟ آقا مکلف به هست مستاقیه. بله و الحکم فیه فی ما نحن فی وجوب الاتیان به عهد ما و ترک الاخر مخیرن فی ذاله، مخیره لان الموافقت الاحتمالیه فی کل تکلیف اینه اولا من المخالفت من الموافقت القطعیه فی عهده ما و من المخالفت القطعیه فی الاخر. لخه هر دار اگه مرتکب بشی میدونی قطعا یکی رو موافقت قطعی کردی ولی یکی رو مخالفت قطعی کردی در واقع، یعنی بالمعال میشه تو مخالفت قطعی رو چی آقا کردی، ولی اگر اونجور باشه یک فعل رو اگر شما انجام بدی دیگری رو ترک بکنی اینجا مخالفت شلوغ فرق کلم در دو فعل. آقا چرا حواستون پرت اینجور اول صبح؟ بفرمید آقا. خب کلام ایشون منعقد در کجا بود؟ دو تا فعل، دو تا فعل در برنامه محضوره این اصلا گفت ما بس منعقد نمی کنیم قبلا گذشت تمام شد و فرض اول مرادشه. پس در جایی که شبه در مکلفه بباشه دو تا فعل باشد میگه اینجا دوران هست بین موافقت احتمالیه و بین مخالفت قطعیه. خب موافقت احتمالی چطور؟ یکی از این دو رو انجام بدی دیگری کار نداشته باشی، اما اگر هر دو رو انجام بدی و هر دو رو ترک بکنی اینجا چی میشه آقا؟ اون قطعی میشه. پس بنابراین اینجا میشه تغییر. تغییر یعنی چی؟ یعنی هر کدوم خواستی فقط انجام بده دیگری کار نداشته باش. همین. خب این فرمایش ایشون هست، ولی ما اینجا بعد میگه که منشأ ذلک ان الاعتیاد لدفع ضرر المحتمل لا یحتمل به ارتکاب ضرر المقصود. و چرا میگیم اون اولاس این متعینه؟ برای اینکه مخالف قطعی ضرر مقصود داره دیگه، اون ضرر احتماله معلومه که اون مقدم بر اینه. ما اینجا در کلامش یه مطلبی داریم و حاصل کلام این است که اینو نمیشه قبول کرد این حرف رو. چطور؟ این تفصیل داره، بستگی داره که این واجب و حرام شدونش اهم باشه. مثلا یه دوتا مایه هست میدونی یکی خمره حرامه ها؟ یکی دوا، دوایی که تو انسان یعنی مرضی داشته باشی که همه اطباء گفتن که اگر این مایه‌ای که برات نسخه پیچیدیم بخوری مرگ از مرگ حتمی نجات پیدا میکنی. خب یعنی اعتیاد میکنه یه هر دو رو بخور، خمرم بخور. برای چی؟ برای اینکه تو اگه یکی رو بخوری معلوم نیست که نجات جان خود نجات داده باشی، که هر دو رو باید بخوری. ولی اینکه که حرامه یکی واجبه، اما هر دو رو استعمال می احتیاط هم اقلو که احتیاط میکنه. ولی آقا در مواردی که یکی از این دو مصابت من الاهمیه باشد، حالا چه فعل باشد چه ترک باشد فرق ندارد، مثلا در یه جایی دو تا مایه از یکی میدونه زهر ماره، یکی هم که میکشه، یکی هم چیه؟ مثلا فرض کنید که شما یک دوایی هست که اینجور نیست که جان خودت رو بنده به اون باشه، مثل مریضی معمولی دواست، رجحان داره، خیلی هم خوبه دوا، هر انسان مریضی باید خب اینجا عقیه رو بکنه، هر دو رو باید ترک بکنه، احتیاط در اینه. پس ولو این که یکی وجود داره بحث ظاهر، خیلی از مریضی های صعب هم وجود داره آقا نداره؟ بله دیگه، بله به حد وجود هستن بعضی از مریضی ها، ولو این که موجب یعنی حفظ جان منوط بون نباشه ولی در حد وجود هستن دیگه. حالا شما نصف کرده است، نصف کرده که یکی از این دو مایه رو بخوره، بقاید آقای مثال میزنه به نظر و حرف توجه فرمودی، مایه مردد شده یکی زهر ماره یکی هم تو محروف شربهی هست، توجه فرمودی قطعا اینجا اون حرف رو باید مخالفت بکنه، هر دو رو ترک بکنه، دوران بین محدودین رو هست، یعنی بحث خب یکی واجبی که حرام دیگه. پس قاعده این است آقا، با اینجور عرض کردیم هر جایی که اهمیت هر هما به حدی مدن اهمیه که نباشد اونجا حرف ایشون درسته تخییره. اما اصلا فرض کنید الان مواردی که این اهمیت رو نداره، غالبا این اهمیت رو کی آقا ندارن، فهمشون درسته، اما در جایی که چه این اهمیتی باشه در این حال که در حال محدودنه، اما اون اهم مقدم هست. پس این فرمایش ششین رو باید قید بزنیم. اذا لم یکن احد الطرفینه اهم من الاخر به مثابه من الاهمیه، توجه فرمودید مثل اهمیتی که اینجور از کردیم در حال دوران بین محظورینه. یعنی چی؟ یعنی یکی واجب است و دیگری چی آقا؟ حرام. گاهی باید هر دو رو مرتکب بشی. یکی باید در لب حرفشون درسته که یعنی در حقیقت اینجا شاره تو رو عفو کرده از حرمتون، ولی حرام به عنوان اولی چی آقا؟ هست. تخییر اینجا نیست آقا. خلاصه اینکه تخییر چی آقا؟ نیست. خب این هازا کلو در تخییر عقلی که گفتی، اما تخییر شرعی ببرد. بله بله اجازه بید آقا. کجا رو؟
تزاهم.
بله بله درسته، من اینجا نوشتم. یکی از مواردی که گفتیم در تخییر عقلی تزاهم هست. تزاهم رو ما دو قسم کردیم. یک قسم همین است که الان خدمت شما گفتیم، بین واجب و حرام، او رو ملحق کردن به تزاهم در مقابل اینکه مکلف متمکن نیست از امتثال هر دو، التفات فرمودی. اما مورد تزاهم قطعی معروفی که همه قبول دارن تزاهمه، چون این رو بعضیا از باب تزاهم نگرفتن ولی خیلی هم گرفتن، فرقی نداشتن بین واجبین یا بین واجب چی آقا؟ حرام. مورد دیگر تزاهم بین واجبینه. خب این معروفه، مستحضر هستید همه شما که اگر دو تا واجب باشه مثل دو تا غریق که مکلف یکی رو میتونه نجات بده، اگر بره به سمت دو تا این غرق میشه خودش یا فرصت نداره. توجه فرمودید؟ علایان اینجا هم عقل حکم میکنه به چی آقا؟ تخییر.
حرامه
نمیشه یا حرامه، یکی رو میتونه ترک بکنه تزاهم، یا دو تا واجب هستن یکی رو باید انجام بده یا یکی رو ترک بکنه، یا واجب و حرام هم تصویر کردن، همه اینا در یک ضابط مشترکن. اون ضابط چی هست؟ علم به تکلیف و مکلف به، لکن عدم تمکن من امتثال هما مع همین. هم علم به تکلیف داره، هم علم مکلف به داره، میدونم، اما در مقام امتثال تمکن از امتثال هر دو چی آقا؟ نداشته باشه، فرقی بین اینا نیست. خب این تفکر عقلی، چون من دیگه نخواستم نگاه بکنم به جزوه، یاد آوردید دست شما درد نکنه، اینجا همه نوشته هست. باز هم از کلام مادامی که یکی از این دو اهم چی آقا؟ نباشه، هم حرفی که تازه عرض کردیم در اونجا، اون حرف در همه اینجا چی میشه آقا؟ جاری میشه. بله. اول سعی کن، من گفتم تو بخش عربی این وارد از قبیل تحقیل عقلی نیست، میگم الان. اما تحقیل شرعی خب یک مثال معروفش همین است که خصال کفارات که به نحو او عقد شده دلالت وضعیه دارد خطاب بر تکلیف شرعی، چه تحقیل شرعی، این روشنه. یه قسم دیگر همون تحقیل اصولی هست که در باب تعارض دیگه، اگر ما اصولی گفتیم این اصولی از کجا گرفتیم؟ از شرع گرفتیم. اذن فتخیل گفتیم مفاد این چیه؟ جعل الشارع، تشریع الشارع، حجیت مختاره الفقیه من عهد الخبرین. الا نه دیگه، این میگه بعد اذن فتخیل در حجتین به گونه ای که اگه استفاده بکنیم شارع جعل حجیت کرده برای این دو، عقل کسی نیست که بخواد جعل حجیت بکنه، اما در شأن شارع چی آقا؟ هست. فلذا این میشه بدوی. سر این که بدوی میشه همینه، بعد ما جعل شارع مختاره الفقیه حجتا و اخذ بها، دیگه حق و عدول چی آقا؟ ندارد. سر این که این بدویست و اون استمراری میشه اینه، چون اونجا حاکم عقله، اینجا حاکم چی هست آقا؟ شرعه. بله. خب یک مورد دیگرم من عرض کنم، تخیل شرعی. بله تخیل شرعی اونجاست که از خطابات لفظیه اشاره استفاده میشد، نه به نحو وضعی که هست، نه ما داشت به دلالت التزامی. به دلالت چی آقا؟ التزامی. خب شاه فرد دلالت التزامی اونجاست که ملازمه ملازمی چی بشه آقا؟ عقلیه باشه. ما در بحث دلالت لفظی که در اوائل همون اصول هست در مباحث مقدمات آوردیم که بعضی ها مثل محقق نائینی و امثالهم اینا رو از قبیل دلالت عقلیه دانستن، گفتن حرف درست نیست آقا، این همون دلالت لفظیه. این که ملازمه عقلی باشد بین منطق و بین اون مفهوم، یا توجه فرمودید این ملازمه عقلی این رو داخل در دلالت عقلی نمیکنه، این همون دلالت لفظیه، متوش به التزامه. دلالت التزامیهی که ملازم عقلی هست، نه عرفی نه عادی نه فلان، اینجا عقلیت این ملازمه خود این دلالت رو عقلی که آقا نمی کنه، دلالت لفظیه التزامیه. وقتی که دلالت التزامی شد شما از کجا استفاده بکنی؟ شرط مولا به عبدش میگه اذهب الى السوق و اشتر رحمه. خب این الان میگه خب مولا من گفت که تو یه گوش بخر، خب این شهر گوشی چطور دارن، گوسفند دارن، نمیدونم فلان دارن، فلان دارن، لاب دارن، من میتونم هر گوشتی بخرم، خودش آزاد میبینه، مرخص میبینه. اینه کی بهش میگه؟ عقل میگه. اما عقل از کجا استفاده میکنه؟ از کتاب مولا اطلاق استفاده میکنه. این اطلاق هست که ترخیص این شراع رو یا امر به شراع رو در تمام افراد طبیعی لم سرایت میدهش، در قلم همینطور و الا ماشاءالله جمعی خطابات شرعیه که عناوین مطلقه یا عامه دارن، تخییر عقل بین عهد افراد العام او مصادیق مطلق همه از این قبیله. لیکن اینا اینجا حاکم در واقع کی هست آقا بفرمایی؟ شرعه. از این جهت ما قلبه دادیم، گفتیم اینم از موارد تخییر شرعیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.